اپیزود 101 پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در دی ماه 1402 منتشر میشه. بیش از یک ماه از انتشار اپیزود 100 میگذره که در اون از خاطرات شور و شیرین ساخت پادکست گفتیم و بعدش اونچه در 99 اپیزود گفته بودیم رو جمع بندی کردیم. اگه تازه شنونده ما شدید و طول میکشه تا یواش یواش به همه 99 اپیزود گوش بدید و با فضای پادکست همراه بشید، پیشنهاد میکنیم اپیزود 100 رو بشنوید. برای اونایی که همه یا اغلب اپیزودها رو شنیده باشن، جمع‌بندی و مرور گذشته است و برای اونایی که فقط همین اپیزود 100 رو بشنون، آشنایی با فضای محتوایی پادکسته. در این بیش از یک ماهی که اپیزود ارائه نکردیم، کلی کار انجام دادیم تا بشه به زعم خودمون دست پر وارد فصل ششم و شروعش، یعنی اپیزود 101 بشیم. حاصل همه این کارا رو هم در این اپیزود شاهد خواهید بود، یا گزارش آغازش رو خدمت شما ارائه میدیم. از مهمترینش که موضوع این اپیزود هم هست شروع میکنیم. چند سالی هست که دائم میشنویم مهاجرت ایرانی ها به خارج تشدید شده. وقتی در طول چند ماه فعالیت برای برگزاری اولین کنفرانس فرصت‌های ایران در عصر دیجیتال بیشتر با فضای کسب و کارهای دیجیتال آشنا شدم، کمبود نیروی انسانی متخصص بر اثر مهاجرت برام روشن‌تر و مسئله‌تر شد. بعد متوجه شدم مسئله فراتر از مهاجرت نیروی انسانی فضای زیست بوم اقتصاد دیجیتاله. همین شد که احساس کردم نمیتونم از منظر یه دانشجوی جامعه شناسی نسبت به این روند بی تفاوت باشم. با دکتر بهرام صلواتی، مدیر رصدخانه مهاجرت، تماس گرفتم و گفتم میای با هم یه کار پیمایشی درباره مهاجرت انجام بدیم. ایشون هم موافقت کرد و خیلی سریع پرسشنامه آماده کردیم که بشه بر اساسش شناختی از علل و انگیزه های مهاجرت به دست آورد. پرسشنامه رو در تیر ماه 1402 به اشتراک گذاشتیم و بیش از 11,000 نفر ظرف چند روز بهش پاسخ دادن. بهرام صلواتی یک قطره از نتایج این پژوهش رو در همون کنفرانس ارائه کرد. اما من نشستم پای بررسی و تحلیل داده ها. واقعا وسط کارهای دیگه صدها ساعت وقت برد تا داده ها آماده تحلیل شد و بعدش هم گزارشش رو نوشتم. بگذارید فقط یک نمونه از سختی های کار رو بگم تا اون دوستانی که بارها پیام دادن چرا گزارش تحقیق رو منتشر نمی کنی دلیل رو بدونن. از پاسخگو پرسیده بودیم آخرین مدرک تحصیلیت رو از کدوم دانشگاه گرفتی. فرض کنید فرد از دانشگاه علامه طباطبایی تهران فارغ التحصیل شده. این دانشگاه علامه طباطبایی رو میشه به چند صورت نوشت. میشه نوشت دانشگاه علامه، دانشگاه علامه تهران، دانشگاه علامه طباطبایی با همزه یا با یه، علامه طباطبایی، علامه تهران. فکر کنید همین تنوع نوشتار رو میشه برای دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه علوم پزشکی تهران یا هر دانشگاه دیگه‌ای هم داشت. همین مسئله رو در خصوص برخی سوالات دیگه مثل رشته تحصیلیتون چی بوده یا آخرین بار در چه شرکت یا سازمانی کار میکردید هم داشتیم. حالا باید پاسخهای 11,157 نفر رو برای یک دست کردن این نوع پاسخها آماده میکردم تا نرم افزار بتونه تحلیل درستی ارائه کنه. واقعا کار سخت و حوصله سربری بود ولی ارزشش رو داشت. امیدوارم گزارشی که در این اپیزود از اجرای اون پرسشنامه ارائه میکنم نکات مهمی رو درباره مهاجرت ایرانیان روشن کنه. بعد از انتشار اپیزود 100، لینک شرکت در قرعه کشی طرح 100 میلیون تومان هدیه کتاب هم فعال بود. اولش گفته بودیم که لینک فقط 15 روز فعال میمونه، اما وقتی آماده سازی اپیزود 101 طول کشید و استقبال مخاطبان رو هم دیدیم، لینک رو فعال نگه داشتیم تا 26 آذر که تعداد شرکت کننده در قرعه کشی به 4383 نفر رسید. در این مدت کار تهیه کتابا هم داشت صورت می گرفت. دو حامی شرکتی هم در این مدت برای طرح هدیه کتاب پیدا شد که به موقع خدمت شما معرفیشون میکنیم. بالاخره قرعه کشی برای 750 جلد کتاب رو انجام دادیم و درست شب یلدا نتایج رو اعلام کردیم. برنده ها به تفکیک هر کتاب تو اینستاگرام و تلگرام پادکست اعلام شدن. لینکی هم در توضیحات این اپیزود در کست باکس و تلگرام قرار دادیم که میتونید نتایج قرعه کشی رو از طریق اون مشاهده کنید. یه فایل PDF که برنده ها به تفکیک هر کتاب توش مشخص شدن. کتابا رو هم از این هفته به تدریج از طریق شرکت تیپاکس که قبلا در اپیزود 100 گفتم در حمایت از کتاب و کتابخوانی هزینه و زحمت ارسال کتابا رو قبول کردن خدمت برندگان ارسال می‌کنیم. بدیهیه تعدادی رو هم که در مناطقی هستن که تحت پوشش تیپاکس نیست با پست می‌فرستیم. یه تقاضا هم داریم. وقتی کتاب دست عزیزان رسید برای معرفی خود کتاب و برای معرفی شدن پادکست و برای تشویق به مطالعه کتاب اگه دوست داشته باشن لطف کنن و در صفحات مجازیشون هر طور که صلاح میدونن درباره کتاب، پادکست و هدیه کتاب بنویسن. با این کارتون کمک میکنید تا دیده بشیم و مخاطبان بیشتری هم داشته باشیم. ممنون از انتشارات لوح فکر و مدیر اهل فرهنگ و فضلش آقای علیرضا خدادوست. ممنون از صفحه تخصصی معرفی کتاب برگ برگ و مدیرش سرکار خانم سیما رفسنجانی نژاد و شرکت تیپاکس و مدیران اهل فرهنگش که انجام این کار رو برای ما ممکن کردن. واقعا بدون مشارکتشون شدنی نبود. یکی از شرکت‌هایی که در طرح 100 میلیون تومان هدیه کتاب به ما پیوست اپیکه. 35 جلد از 5 عنوان پرتقاضا رو برای این طرح هدیه دادن. اپیک سرویس ایمیل سازمانی و حرفه‌ای ارائه میده. در واقع اونا تو دنیایی که خدمات اختصاصی و از اون مهمتر امنیت مزیت محسوب میشه خدمت ایمیل اختصاصی امن و پایدار ارائه میدن. شرکت ها و سازمان ها میتونن از طریق اپیک ارتباط حرفه‌ای امن و پایدار در بستر ایمیل و با آدرس معتبر در دامنه سازمان خودشون داشته باشن. مثلا ما در پادکست دغدغه ایران میتونیم با خدمات اپیک از نشانی ایمیلی مثل info@dirancast.com استفاده کنیم. به این ترتیب سازمان‌ها و شرکت‌ها میتونن از همه مزایای ایمیل مثل کم شدن استفاده از کاغذ و سرعت ارتباطات بهره‌مند بشن و ایمیل اختصاصی شده بر اساس دامنه و نام شرکت خودشون رو هم داشته باشن. داشتن آدرس اختصاصی ایمیل از نظر اعتبار و امنیت برای شرکت‌ها اهمیت زیادی داره. از اپیک بابت اهدای 35 جلد کتاب به طرح 100 میلیون تومان هدیه کتاب تشکر میکنیم. نشانی وبسایتشون رو در توضیحات اپیزود قرار دادیم. اپیک ارائه دهنده خدمات تخصصی ایمیل اختصاصی. خب وقتشه که گزارش تحقیقی تجربی و پیمایشی مبتنی بر پرسشنامه درباره مهاجرت رو بشنویم. قبلا قول داده بودیم که در فصل ششم بیشتر بر مسائل ملموس ایران که همشون البته با توسعه مرتبطن متمرکز بشیم. الوعده وفا. از مهاجرت شروع کردیم و این قسمت اول از دو اپیزود اختصاصی درباره مهاجرته. تا دقیق تر به این سوال پاسخ بدیم که ایرانیان یا بخش مهم و اثرگذاری از ایرانیان چرا مهاجرت میکنن یا سودای مهاجرت در سر دارن.
به اینکه بخوای مهاجرت کنی فکر کردی؟
بله به مهاجرت فکر کردم.
بله.
این چه حرف مسخره یه معلومه صبح تا شب.
بله خب بالاخره همه فکر کنن.
بله.
توی چه رشته چه رتبه ای آوردی؟ تجربی 732.
رتبه 2 کشوری گروه علوم انسانی.
رشته ریاضی فیزیک رتبه 96
کشوری.
احتمالاً استرالیا.
ایتالیا. فرانسه.
اول اروپا بعد اگه اروپا نه کانادا
آمریکا یا کانادا اگه بشه
کانادا در بهترین حالت آمریکا
و کانادا
و آمریکا
اطرافیانت چی میگن راجع به مهاجرت؟
همه میگن اتفاقا یه چیزی بخون که مهاجرت.
مادرم که خیلی موافق این موضوع هست، پدرم هم همینطور.
اطرافیان تشویق میکنن،
اونام همه نظرشون مثبت میگن باید مهاجرت کنن.
خانواده‌ام مثلا پدر و مادرم راضین.
اون چه شنیدید صدای ویدئویی که تابستون امسال 1402 در مراسم حضور دانش آموزان رتبه های برتر قبول شده در دانشگاه تهران تهیه شده. ویدئویی که نشون میداد سن فکر کردن به مهاجرت چقدر پایین اومده و دانش آموزا از لحظه ورود به دانشگاه تو فکر مهاجرتن. پدیده‌ای که تا این حد فراگیر شده حتما به پژوهش اجتماعی نیاز داره. طبیعیه که وقتی پای پژوهش پیمایشی و ده‌ها سوال از پاسخگوها میون باشه، پای کلی عدد و رقم و آمار جمع‌آوری و تحلیل شده هم به میون کشیده میشه. خیلی سعی کردیم فقط اون اعداد و تحلیل‌هایی رو ارائه کنیم که برای رسوندن مطلب ضروریه و نسخه کامل اعداد و تحلیل‌ها رو موکول کنیم به انتشار نسخه کامل گزارش این تحقیق. با این همه هنوز اعداد و ارقامی در این اپیزود هست که دیگه نمیشد کاریشون کرد، باید میگفتیم. با این توضیح و یه قدردانی صمیمانه بریم سراغ گزارش این پژوهش. من صمیمانه از همه اون بیش از 11,000 نفری که در داخل و خارج از ایران اعتماد کردن و به پرسشنامه ما پاسخ دادن تشکر میکنم. هم اعتماد کردن، هم وقت گذاشتن و هم اطمینان دارم که علاقه‌مندن نتیجه این پژوهش رو بدونن و کمک هم میکنن تا این اپیزود بیشتر شنیده بشه. از همشون سپاسگزارم. اول بگذارید با مشخصات کلی اون 11,157 نفری که به پرسشنامه مهاجرت پاسخ دادن آشنا بشیم. سوالات ما دو بخش داشته. بخش اول سوالاتی بوده که نظرات افراد رو درباره مسائل مختلف جویا می‌شدیم و بخش دوم مشخصات جمعیت شناختی فرد بوده، مثلا جنسیت، سن، وضع درآمدش یا دانشگاه محل تحصیلش. 2405 نفر یعنی 21% پاسخگوها سوالای بخش اول رو پاسخ دادن، اما به هر دلیلی به هیچ کدوم از سوالات بخش دوم جواب ندادن. حتما خواستن قابل شناسایی نباشن یا به هر دلیلی اعتماد نکردن. در یه جامعه کم اعتماد این خیلی طبیعیه، اما مشخصات 8752 نفر رو داریم. پس این مشخصاتی که درباره نمونه میگم مربوط به این 8752 نفر یا 78.5% پاسخگو است. این افراد چه ویژگی‌هایی داشتن؟ 53.6% مرد بودن و 46.4% زن. بازه سنی پاسخگویانی که داده اونها رو برای تحلیل در نظر گرفتیم بین 16 تا 80 ساله. میانگین سنی این گروه 38.9 سال یا 39 ساله. میانه سنی پاسخگویان 38 ساله، یعنی 50% پاسخگویای ما بیشتر از 38 سال و 50%شون زیر 38 سال سن داشتن. 7940 نفر از پاسخگوها هم بین کمتر از یک سال تا بیش از 25 سال در ایران سابقه کار دارن. این 90% نمونه ای رو که داده هاشون رو داریم و شامل میشه. 62.1% اونایی که داده هاشون رو داریم، یعنی 5250 نفر تو بخش خصوصی کار میکنن و 37.9% که 3210 نفر رو شامل میشه تو بخش عمومی یا دولتی سابقه فعالیت داشتن یا دارن. حوزه فعالیتشون هم به این صورت بوده: اونایی که توی کشاورزی کار میکردن 2.6%، 65.8% توی خدمات یا مشاوره کار میکردن، 31.6% هم صنعت یا تولید حوزه فعالیتشون بوده. در خصوص تمرکز فعالیت پاسخگویان سازمانی هم پرسشی ارائه کرده بودیم. ازشون پرسیده بودیم عمدتاً در چه حوزه‌ای فعالیت می‌کردن. از آموزش و پژوهش که 19.1% پاسخگوها توش فعالیت می‌کردن تا خدمات مهندسی که 16.2%، بهداشت و سلامت که 15.7%، فناوری اطلاعات و ارتباطات که 7.8% و ساخت و ساز که 5.7% رو شامل می‌شده، تا حوزه املاک و مستغلات داشتیم که 9% رو شامل می‌شده. سرجم ما در 19 عرصه آدم‌هایی داشتیم که فعالیت می‌کردن و اینها رو اعلام کردن. وضع تحصیلاتشون رو هم پرسیده بودیم. این اعداد نشون میدن که ترکیب وضع تحصیلاتی این نمونه چگونه است. زیر دیپلم 0.4% بوده، دیپلم 3.6%، فوق دیپلم 2.8%، کارشناسی یعنی لیسانس 30.3%، کارشناسی ارشد 40%، دکترای حرفه‌ای 7.9%، دکترای تخصصی 15%. البته یه بدون پاسخ 26.7% هم داشتیم که اینا رو گذاشتیم کنار. میبینید که عمده اونهایی که به این پرسشنامه پاسخ دادن کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا داشتن. میانگین، میانه و مود تحصیلات در پیمایشی که مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران در بهمن 1401 با یه نمونه 3550 نفری تو سطح ملی انجام داده بود نشون میداد که دیپلم و پیش دانشگاهی میانگین، میانه و مود تحصیلات در ایرانه. قرار گرفتن میانگین، میانه و مود تحصیلات تو این تحقیقی که ما انجام دادیم در سطح کارشناسی ارشد نشون میده که تحصیلات پاسخگویانی که ما بررسیشون کردیم خیلی بیشتر از میانگین جامعه ایرانیه و در اصل اقشار تحصیل کرده به پرسشنامه مهاجرتی که ما توضیح کردیم پاسخ دادن. به لحاظ درآمدی هم ما درآمدهای 7061 نفر رو که رقم درآمد ماهیانشون رو تو پرسشنامه ذکر کردن داشتیم. درآمد ذکر شده 176 نفر صفر بوده و گفتن درآمدی ندارن و بالاترین رقم درآمد هم حدود 6 میلیارد تومان در ماه بوده. اما میانگین درآمد پاسخگویانی که به این پرسشنامه پاسخ دادن 37.3 میلیون تومان در ماه. 22 نفر هم در نمونه هستند که بالای 1 میلیارد تومان در ماه درآمد ذکر کردند. ما این 22 نفر رو که از داده ها بذاریم کنار و به یک نوعی داده های پرت محسوب میشن، میانگین درآمدی نمونه میشه حدود 30.2 میلیون تومان. 30 میلیون تومان در ماه میانگین درآمدی این نمونه است. 25% نمونه پاسخگویان کمتر از 10 میلیون تومان درآمد داشتن. حالا این شامل اونایی میشه که همین الان تو ایران هستن و درآمدشون رو اعلام کردن و اونایی که موقعی که از ایران خارج میشدن این درآمدشون به قیمت روز امروز کمتر از 10 میلیون تومان بوده. 25% 10 تا 15 میلیون تومان درآمد داشتن. 25% بین 15 تا 30 میلیون تومان و 25% هم بالای 30 میلیون تومان. این چارک‌هایی هستن که ما تو درآمدها تشخیص دادیم. یک کار ساده‌ای هم کردیم برای اینکه درآمدهای افراد رو به قیمت روز محاسبه کنیم. یعنی یه کسی قبل از سال 92 از کشور خارج شده و اون موقع گفته مثلا 300 هزار تومان در ماه درآمد داشته. یه کسی بین 92 تا 96 از کشور خارج شده و گفته مثلا 1.5 میلیون تومان در ماه درآمد داشته. یه کسی هم امروز مثلا در 1402 به پرسشنامه پاسخ داده و درآمدش اعلام کرده 10 میلیون تومان. اینا چجوری میشه با هم مقایسه کرد؟ کاری که انجام دادیم میانگین قیمت دلار قبل از سال 92 بین سال 92 تا 96 و بین 96 تا 1400 و بعد از اون رو در نظر گرفتیم، درآمد فرد رو بر میانگین قیمت دلار تقسیم کردیم و اون رو برگردوندیم به قیمت دلار 42 هزار تومان سال 1402. به این ترتیب با یه تبدیل ساده‌ای که البته خیلی دقیق نیست، درآمد یه نفری که قبل از سال 92 مهاجرت کرده و مثلا اون موقع گفته که 500 هزار تومان درآمد داشته رو تبدیل کردیم به قیمت دلار سال 1402 و این متوسط قیمت سال 1402 رو هم 42 هزار تومان در نظر گرفتیم. مطمئنم یه عده‌ای به این اعتراض خواهند کرد، ولی یه تقریبی است برای اینکه بتونیم افراد رو با هم مقایسه کنیم. این افرادی هم که به پرسشنامه ما پاسخ دادن چه در ایران بودن یا قبل از اینکه مهاجرت کنن در ایران کجا زندگی میکردن، تقسیم بندیشون این گونه است. 8185 نفر رو گفتن که قبل از مهاجرت یا همین الان کجا زندگی میکنن. 45% ساکن تهران بودن. 37.5% ساکن یکی از مراکز استانها غیر از تهران بودن. 16.5% در شهری غیر از مرکز استانها زندگی میکردن، در شهر درجه 2-3 استانها، و 1% هم کسانی بودن که در روستا زندگی میکردن. سرجم این الگوی سکونت پاسخگویان ماست. اون ابتدای پرسشنامه وضعیت مهاجرتی فرد پرسیده شده و بنابراین مشخص شده که کیا دارن از داخل ایران به این پرسشنامه پاسخ میدن و چه کسانی از بیرون ایران و در وضعیت مهاجرت دارن پاسخ میدن. 2234 نفر رو در این نمونه 11157 نفری داریم که مهاجرت کردن و بیرون ایران دارن به این پرسشنامه پاسخ میدن. اینها اینگونه تقسیم شدن: 23.4% پیش از سال 92 مهاجرت کردن، 19% بین سال 92 تا پایان سال 96 مهاجرت کردن و 57.6% اونایی که به عنوان مهاجر به این پرسشنامه پاسخ دادن اونایی هن که از ابتدای سال 97 تا تابستان 1402 که پرسشنامه اجرامی شده مهاجرت کردن. پس تقسیم بندی 23%، 19% و 57% در ترکیب مهاجران رو شاهد هستیم. این ترکیب دوره‌های مختلف مهاجران رو میتونیم 4 قسمتیش هم بکنیم. یک دسته‌ای هستن قبل از سال 92 مهاجرت کردن، 23.4%. یه عده‌ای بین 92 تا پایان سال 96 مهاجرت کردن. این دوره 92 تا پایان سال 96 رو بین خودمون میگیم دوره امید به برجام و قبل از این که دونالد ترامپ از برجام خارج بشه و اون شوک‌های اقتصادی و سیاسی بر کشور وارد بشه. اونهایی که از ابتدای سال 97 تا پایان سال 99 از کشور خارج شدن، اینا اونایی هستند که در اصل در سالهای خروج آمریکا از برجام، تشدید تحریم‌ها، بروز بحران کرونا و تشدید بحران اقتصادی در دولت حسن روحانی از کشور خارج شدن. یک بازه در اصل سالهای 97، 98 و 99، یک بازه 3 ساله و تا قبل از اینکه دولت جدید و دولت 13 سر کار بیاد. یک دوره‌ای هم هست که از ابتدای سال 1400 شروع میشه تا زمان تکمیل این پرسشنامه در تیر ماه 1402 که یه دوره‌ایه که انتخابات 1400 برگزار شده و دولت ابراهیم رئیسی در کشور سر کار بوده. اون دوره 97 تا 99 سه ساله 18.9% مهاجرین رو شامل میشه که به پرسشنامه ما پاسخ دادن و این دوره 2.5 ساله هم در بین پاسخگویان ما 38.7% مهاجرین رو شامل میشه. ترکیب مردان و زنان هم در بین پاسخگویان ما به این ترتیبه: اونایی که درون ایران پاسخ دادن 51.8% مرد بودن و 48.2% زن. اونایی که بیرون از ایران پاسخ دادن 60.6% مرد بودن و 39.4% زن. به این ترتیب درصد مردان در بین پاسخگویان مهاجر بیشتر از مردان در پاسخگویانی بوده که در درون ایران به پرسشنامه پاسخ دادن. به لحاظ میانگین سنی هم او پاسخگویانی که از درون ایران پرسشنامه رو پر کردن میانگین سنیشون هست 38.6 سال و اونایی که بیرون از ایران و به عنوان مهاجر پاسخ دادن میانگین سنیشون هست 39.9 یا 40 سال. آزمون تی که یه آزمونی برای مقایسه میانگین هاست نشون میده که این تفاوت معناداره، یعنی اونایی که از داخل ایران جواب دادن جوانترن. این موضوع جوانتر بودن اونایی که از داخل ایران جواب دادن اهمیت داده هایی رو که در طول این اپیزود ارائه میکنم بیشتر هم میکنه. نکته بعدی در مورد تفاوت سطح تحصیلات بین مهاجرین و غیر مهاجرینه. میانگین نمره مدرک تحصیلی پاسخگویان کل پرسشنامه 4.9 نزدیک به فوق لیسانس. میانگین این نمره در مهاجرین 5.32 و در پاسخگویان مقیم ایران 4.81. طبیعی هم هست که انتظار داشته باشیم اونایی که مدرک تحصیلی بالاتر دارن بیشتر از دیگران موفق به مهاجرت شده باشن. 45.9% 46% مهاجران مدرکشون کارشناسی ارشده. این عدد در بین غیر مهاجرا 38.3%. اونایی هم که مدرک دکترای حرفه‌ای و تخصصی دارن در بین مهاجرا 9.8% و 20.3%، اما این عدد در بین غیر مهاجرا 7.4 و 13.6%. به وضوح مشخصه که اونایی که مدارک تحصیلی بالاتری دارن در بین مهاجرا به طرز معناداری بیشترن. یه مقایسه جالب هم هست بین سطوح درآمدی اونایی که مهاجرت کردن و اونایی که از داخل ایران به پرسشنامه پاسخ دادن. اونایی که از داخل پاسخ دادن، یعنی 5758 نفری که داده هاشون رو داریم و درآمدشون رو اعلام کردن، میانگین درآمدیشون 22.03 میلیون تومانه، 22 میلیون تومان. و همین عدد در پاسخگویانی که مهاجرت کردن 66.9 میلیون تومانه، یعنی 67 میلیون تومان، و تقریبا 3 برابر میانگین درآمد پاسخگویانیه که مهاجرت نکردن. اما یافته جالب چیز دیگریه. وقتی که این میانگین درآمدی رو بین دوره‌های مختلف مهاجرت، یعنی بین اون 3 دوره آدم‌ها، آدمایی که قبل از 92 مهاجرت کردن، آدمایی که بین 92 تا پایان 96 مهاجرت کردن و آدمایی که بین ابتدای 97 تا میانه سال 1402 مهاجرت کردن، می‌بینیم این میانگین‌های درآمدیشون رو با هم مقایسه می‌کنیم. اون گروه اول که پیش از سال 92 مهاجرت کردن، میانگین درآمدیشون در ماه هست 264 میلیون تومان به قیمت ریال سال 1402. اونایی که از سال 92 تا 96 تا پایان 96 مهاجرت کردن، میانگین درآمدیشون هست 192 میلیون تومان. میبینید که نسبت به اون 264 میلیون تومان قبل از 92 ها، این میانگین درآمدی اومده پایین تر. اما اتفاق بزرگ اونجاست که میانگین درآمدی اونایی که از سال 97 تا میانه 1400 مهاجرت کردن میاد روی 31 میلیون تومان. یه نتیجه خیلی روشن میشه ازش گرفت. آزمون تحلیل واریانس هم که مختص مقایسه میانگین ها بین 3 گروه یا بیشتره، نشون میده که این تفاوت ها در هر 3 گروه کاملا معنا داره. حداقل شناختی که میشه از این یافته و از این داده بر اساس همین نمونه‌ای که ما بررسی کردیم گرفت اینه که جریان مهاجرت از اقشار اجتماعی ثروتمندتر به سطح عمومی‌تری از جامعه تسری پیدا کرده. متوسط درآمدی گروهی که مهاجرت نکردن 22 میلیون تومانه و به درآمد 31 میلیون تومانی گروهی که بین 1397 تا 1402 مهاجرت کردن خیلی نزدیکتره تا به میانگین درآمد 192 یا 264 میلیون تومانی گروهایی که پیش از سال 97 مهاجرت کردن. این نشون میده که جریان مهاجرتی در اقشار هم به سمت پایین حرکت کرده، حتی از لحاظ درآمدی. داده بعدی که داریم و میتونیم دربارش صحبت بکنیم، دانشگاه محل تحصیل پاسخگویانی است که به این پرسشنامه پاسخ دادن. یه جدول خیلی مفصلی است و تعداد دانشگاه‌ها خیلی زیاد بود. فرض کنید 11000 نفر، 11150 نفر. خب یه تعداد زیادیشون واحدهای مختلف دانشگاه آزاد رو ذکر کرده بودن در سراسر کشور. واحدهای مختلف دانشگاه علمی کاربردی، واحدهای مختلف دانشگاه‌های غیر انتفاعی و واحدهای مختلف دانشگاه‌های دولتی. کاری که ما کردیم برای اینکه یه مقدار حس بهتری بده داده‌ها، همه اونایی که گفته بودن دانشگاه آزاد، صرف نظر از اینکه در کدوم واحد باشه، گفتیم اینا دانشجو دانشگاه آزاد، اونایی که علمی کاربردی بودن، اونایی که غیر انتفاعی بودن، اینا همه رو ذیل یک نوع دانشگاه، یعنی دانشگاه غیر انتفاعی یا دانشگاه علمی کاربردی جمع کردیم. دانشگاه‌های دولتی اونایی رو که ذکر کرده بودن اسمشون رو هم مجزا آوردیم و دانشگاه‌های علوم پزشکی رو هر کدوم که ذکر کرده بودن رو مشخص کردیم تو کدوم دانشگاه تحصیل کرده پاسخگو، منهای اونایی که به طور کلی مثلا نوشتن علوم پزشکی یا نوشتن علوم پزشکی دانشگاه آزاد، اینا جدا جدا تفکیک شدن. یک جدولی به دست اومده، من همون داده های اولش رو میخونم، ردیف اولش رو، چون خیلی تعداد دانشگاه ها زیاده. داده های مربوط به آخرین محل تحصیل پاسخگو که ما 42 ردیف براش تعریف کردیم و 36 ردیفش در اصل بالای 90% این محل تحصیل رو شامل میشه، ایناست. 1883 نفر که حدود 17% 16.9% پاسخگوها رو شامل میشه، فارغ التحصیل دانشگاه آزاد بودن. 727 نفر فارغ التحصیل دانشگاه تهران بودن. 397 نفر فارغ التحصیل دانشگاه پیام نور بودن. 343 نفر که 3.1% فارغ التحصیل یا پاسخگویان رو شامل میشه، در دانشگاه صنعتی شریف درس خوندن و فارغ التحصیل شدن 312 نفر از دانشگاه شهید بهشتی، 217 نفر دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 199 نفر دانشگاه علم و صنعت، 170 نفر دانشگاه شیراز، 167 نفر دانشگاه علامه، 162 نفر دانشگاه فردوسی. این تا رده دهم دانشگاه‌هایی است که پاسخگوها ذکر کردن به عنوان محل تحصیلشون. آخرین دانشگاهی که ما به عنوان دانشگاه ذکر کردیم تو این جدولی که بعداً ان شاءالله در گزارش ارائه می‌کنیم، ردیف 36ام دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل که 29 نفر یا 0.3% پاسخگویان رو شامل میشه. 50 نفر همینجوری گفتن دانشگاه دولتی، 36 نفر مؤسسات آموزش عالی رو نام بردن، 24 نفر تو پژوهشگاه ها بودن و سایر. سایر یعنی گروه هایی که اسم مؤسسه ای رو آوردن، اسم آموزشگاهی رو آوردن که دیگه خیلی تعدادشون کوچیک بوده، یه نفر دو نفر، اینا رو همه رو سرهم کردیم یک گزینه سایر ساختیم که 611 نفر رو شامل میشه. 66 نفر از پاسخگویان دیپلم و زیر دیپلم بودن، 82 نفر هم گفتن اصلا دانشگاه نرفتن. به این ترتیب ما مشخصات 6444 نفر رو داشتیم که در ردیف های 1 تا 36 میدونستیم کدوم دانشگاه درس خوندن و ازش فارغ التحصیل شدن. تا 11157 نفر یه تعدادی رو داشتیم که به هر حال مؤسسات آموزش عالی، پژوهشگاه، دانشگاه دولتی رفته بودن. 3844 نفر هم اصلا هیچ پاسخی در مورد اینکه کدوم دانشگاه درس خوندن ندارن. به این ترتیب ما حداقل میتونیم رابطه بین دانشگاه محل تحصیل و بقیه سوالایی رو که پرسیدیم در 6444 نفر بررسی کنیم که خودش 57.7% نمونه رو شامل میشه. یعنی همین 6444 نفر هم نمونه بزرگی است برای تحلیل کردن رابطه بین دانشگاهی که افراد توش درس خوندن و سوالایی که درباره مهاجرت ازشون پرسیدیم. من تا حالا حامی مالی ندیده بودم که دنبال تبلیغ محصول یا خدمتش نباشه. حدود 6 ماه قبل که شرکت توسن پیشنهاد داد حامی مالی پادکست بشه، پرسیدم میخواید چه محصولی رو معرفی کنید؟ گفتن ما 24 ساله کارمون طراحی و ارائه راهکارهای نوین فناوری اطلاعات برای بانک‌ها و مؤسسه‌های مالیه و همین الان هم با بیش از 50 تا بانک و مؤسسه مالی داریم کار میکنیم. منطق فروش محصولمونم در این بازار اصلا تحت تأثیر تبلیغ تو پادکست نیست. تعجبم بیشتر شد و پرسیدم پس حمایت مالی از پادکست رو برای چی میخواید؟ گفتن برای دعوت کردن. پرسیدم دعوت به چی؟ گفتن دعوت به ساختن. بعد پرسیدن شما اپیزودی داری که بیش از همه اپیزودات با دعوت به ساختن سازگار باشه؟ گفتم آره، ولی باید چند ماه صبر کنید تا اپیزود مهاجرت آماده بشه. واقعا هم صبر کردن و دعوتشون، دعوت شرکت توسن رو در این اپیزود ارائه کردن که اعلام بکنیم. دعوت شرکت توسن، شرکتی که ارائه کننده راهکارهای بانکیه، اینه: بیایید هر کجای دنیا که هستیم، اگه میمونیم، اگه مهاجرت میکنیم، به فکر ایران باشیم. این مادر، این میهن عزیز رو گرامی بداریم و برای ایفای سهمی در ساختنش مشتاق و خستگی ناپذیر و از پا نیفتادنی باشیم هر جور که میتونیم. توسن امروز با بیش از 900 نفر کارکنان متخصص همین کار رو انجام میده. 24 ساله همین کار رو انجام میده. ساختنی که میلیون ها ایرانی از محصولاتش استفاده کردن و بقیه رو هم دارن به همین دعوت میکنن. این یه دعوت به تلاش برای ساختن ایرانه با همه ناملایماتش. نشانی سایت شرکت توسن رو تو توضیحات این اپیزود قرار دادیم. برای اینکه یافته هامون درباره مهاجرت رو بگیم، باید اول استراتژی طرح سوالاتمون رو تشریح کنم. دو دسته سوال از پاسخگو پرسیدیم. این دو دسته از فرضیاتمون می اومد. فرضیه اولمون اینه که آدما تحت تأثیر کیفیت و ویژگی‌های محیط کارشون یا سازمان و شرکتی که توش کار میکنن درباره مهاجرتشون تصمیم میگیرن. مهاجرت بکنن، بمونن، اقدام بکنن، اقدام نکنن. سر جای خودش میگم که چه ویژگی هایی از سازمان یا شرکت رو بررسی کردیم. فرضیه دوم اینه که افراد تحت تأثیر شرایط کلی جامعه، اما از شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی درباره مهاجرت تصمیم میگیرن. ما تو پرسشنامه اول سوالات درباره سازمان رو پرسیده بودیم و بعد سوالات درباره شرایط کلی جامعه و اقتصاد و سیاست. اینجا هم به همین ترتیب نتایج رو ارائه می‌کنیم. برای کسایی که مدیر کسب و کار باشن یا تو واحد مدیریت منابع انسانی سازمان‌ها و شرکت‌ها کار می‌کنن یا به هر دلیلی به بهبود محیط شرکت و سازمان برای نیروی کار فکر می‌کنن، مفاهیم و مباحثی که در این بخش می‌گیم می‌تونه مفید باشه. اما قبل از اینکه به سوالات درباره سازمان یا وضعیت کلی جامعه برسیم، از پاسخگو دو تا سوال می‌پرسیدیم تا وضعیتش رو از نظر مهاجرتی مشخص کنیم. سوال اول اینه که وضعیت پاسخگو از نظر مهاجرت به کدوم یکی از این چند تا جمله‌ای که میگم شبیه تره؟ جمله اول این بود: اصلاً به مهاجرت فکر نمی‌کنم. این یه دسته آدمان، اونایی که اصلاً به مهاجرت فکر نمی‌کنن. دسته دوم: به مهاجرت فکر می‌کنم و تمایل هم دارم، اما اقدام عملی انجام ندادم. دسته سوم اونایی هن که اینو انتخاب کردن: به مهاجرت فکر میکنم، تمایلم دارم و برای اون اقدام عملی هم انجام دادم. دسته چهارم اونایی هن که مهاجرتشون قطعی شده، اینو انتخاب کردن: مهاجرتم قطعی شده است و به زودی ایران را ترک میکنم. دو دسته آدم هم هستن که قبلا مهاجرت کردن و این دو وضعیت رو دارن: یک، مهاجرت کردم و در خارج زندگی میکنم و قصد بازگشت هم ندارم. دسته دوم اونایی هن که انتخاب کردن مهاجرت کردم و در خارج زندگی میکنم و قصد بازگشت دارم. این ترکیب رو که نگاه کنیم، اون گروه اول، یعنی اونایی که اصلا به مهاجرت فکر نمیکنن، بین این 11157 نفر ما 16.7% بودن. اونایی که به مهاجرت فکر میکنن ولی هنوز اقدام عملی انجام ندادن 46.5%. اونایی که فکر میکنن و اقدام عملی هم انجام دادن 15.3%. اونایی که فکر میکنن اقدام کردن، مهاجرتشون هم قطعی شده و دارن کشور رو ترک میکنن 2.5%. اونایی که مهاجرت کردن میخوان برگردن به کشور 3.9%. و اونایی که مهاجرت کردن قصدم ندارن برگردن به کشور 15.1%. اگه اینو بیایم فقط محدودش بکنیم به اونایی که از داخل کشور پاسخ دادن، نتیجه جالبی به دست میاد. اینجا فقط با 9041 نفری سر و کار داریم که از داخل کشور پرسشنامه رو پر کردن، نه همه 11157 نفری که یه تعدادشون هم مهاجرت کرده و خارج از کشورن. الان این داده‌ای که میگم مربوط به اون 9041 نفریه که از داخل ایران پرسشنامه رو پاسخ دادن. اونایی که گفتن اصلا به مهاجرت فکر نمی‌کنم 20.6%. فکر کنید 20%. 1/5. اونایی که گفتن به مهاجرت فکر میکنم، تمایلم دارم، اما اقدام عملی انجام ندادم 57.5%. نزدیک 58%. اونایی که گفتن به مهاجرت فکر میکنم، تمایلم دارم و اقدام عملی انجام دادم 18.8%. اونایی هم که گفتن مهاجرتم قطعی شد و به زودی ایران رو ترک میکنم میشه 3.1%. تصویر جالب اینه: 20%، 26%، حالا 20%. اونایی هم که اصلا به مهاجرت فکر نمی کنن 57.5%، که یه جورایی روندش کنم 60%. 60% اونایی هم که به مهاجرت فکر می کنن اما هنوز اقدامی انجام ندادن. یه 20% هم باقی میمونه، حالا با خورده هاش، که اقدام کردن و یه تعدادشون منتظر نتیجن. 3.1%ش هم قطعی شده، دارن کشور رو ترک می کنن. پس با یه ترکیب سه قسمتی مواجهیم: 20% اصلا به مهاجرت فکر نمی کنن، 60% بهش فکر می کنن ولی اقدام خاصی انجام ندادن، و 20% هم اونایی هن که اقدام کردن که 3%شون دارن میرن. این ترکیب سه قسمتی خیلی اهمیت داره. اگه دقت کنید 60% تقریبا، 57.5% اونایی هن که بهش فکر می کنن ولی هنوز اقدامی انجام ندادن. حالا میتونید درک کنید که چرا دائم در اطرافتون آدمایی میبینید که حرف از رفتن میزنن و چرا این یه پدیده اجتماعی فراگیر در حداقل این بخش تحصیل کرده تر و جوانتر جامعه شده. من بعداً با فرقای بین این چهار دسته کار دارم. به شما خواهم گفت که داده های این پرسشنامه نشون میده که این چهار دسته از چه جهاتی با هم فرق دارن. حالا بریم ببینیم اون دسته‌ای که مهاجرت کردن و از بیرون ایران به پرسشنامه پاسخ دادن که 2116 نفرن، اینا چه ویژگی‌هایی دارن. اینا هم خودشون به دو دسته تقسیم میشن. 20.8% قصد بازگشت دارن و 79.2% گفتن قصد ندارن، برگردن همون 20.80%. پس اینم ویژگی‌های اونایی که مهاجرت کردن و نسبتشون با تمایل به بازگشت. همون اول گفتم که یه بخش از سوالات ما درباره تجربه افراد از سازمان و شرکتیه که توش کار کردن یا کار میکنن. حالا کار کرده بودن قبل از مهاجرت یا همین الان که داشتن پرسشنامه رو پاسخ میدادن کار میکنن توش. ما از پاسخگو پرسیدیم که وضعیت کارش در ایران به کدام یکی از این گزینه‌هایی که براتون میخونم نزدیکه. 5 گزینه است. گزینه اول، در ایران هستم و فقط برای شرکت‌ها یا سازمان‌های ایرانی کار می‌کنم، حالا هم از دولتی یا خصوصی. اینا 59.1%. 59% از 60% افراد اونایی هستند که فقط برای شرکت‌های ایرانی دارن کار می‌کنن. 28% اونایی هستند که گفتن من کار آزاد دارم، برای خودم دارم کار می‌کنم. 7.9%، حالا فکر کنید 8%، اصلا تجربه کار کردن در ایران ندارن، عمدتاً سن‌های پایینن و شاغل نیستن. 4.1% داریم که گفتن من تو ایران هستم ولی هم با شرکت‌های ایرانی کار می‌کنم هم با شرکت‌های خارجی، حالا یا شرکت‌های خارجی که داخل ایران هستن یا اونایی که به صورت آزاد اصطلاحاً فریلنسر از اینجا با شرکت‌های خارجی بیرون از مرزها کار می‌کنن. 0.9% اونایی هن که فقط برای شرکت‌های یا سازمان‌های خارجی کار می‌کنن، یعنی تقریباً ما 1% پاسخگویانمون که 82 نفر باشه اونایی هن که در ایرانن ولی فقط با شرکت‌های خارجی کار می‌کنن. اونایی هم که خارج بودن و به عنوان مهاجر به پرسشنامه ما پاسخ دادن به دو دسته تقسیم میشن. یه عده‌شون تجربه کار تو ایران داشتن. این خودش 83% پاسخگویاست. و یه دسته‌شون هم که 16.6% هیچ تجربه کار در ایران ندارن. به این ترتیب سرجم اونایی که تو ایرانن و تجربه کار در سازمان‌ها و شرکت‌های ایرانی دارن و اونایی که مهاجرت کردن و قبل از مهاجرتشون تجربه کار در ایران داشتن 7561 نفر رو شامل میشه. خب این 7561 نفر اونایی هن که میتونستن به سوالات ما درباره تجربهشون از سازمانهای ایرانی پاسخ بدن. پس میتونستیم سوالایی رو درباره ابعاد مختلف سازمان‌ها از اینها بپرسیم و پرسیدیم و جواب هم گرفتیم که نتایجش رو خدمتتون ارائه می‌کنم. اما قبل از این که برم سراغ این که گزارش کنم این آدمایی که تجربه کار در شرکت‌ها و سازمان‌های ایرانی رو داشتن چه احساسی داشتن و چه ارزیابی از ابعاد مختلف سازمان‌ها داشتن، بذارین چند تا داده رو که بر اساس همین شرایط کاری به دست اومده خدمتتون ارائه کنم. 5% اونایی که از درون ایران به پرسشنامه پاسخ دادن برای شرکت‌ها و سازمان‌های خارجی هم کار می‌کنن. پس ما یه 5% نیروی کاری داریم احتمالاً اگه این نمونه ما معرف باشه که همزمان هم برای شرکت‌های داخلی کار می‌کنن برای شرکت‌های خارجی. سهم اونایی هم که فقط برای شرکت‌های خارجی کار می‌کنن گفتیم که حدود 1%. و اینکه اینها چه ویژگی‌هایی دارن که می‌تونن برای شرکت‌های خارجی کار کنن، با چه ویژگی‌هایی کار می‌کنن رو بعداً بررسی میکنیم بلخص در اپیزود بعدی که درباره مهاجرت خواهیم داشت. اما داده های دیگه ای هم داریم. 51% اونا که مهاجرتشون قطعی شده و به زودی ایران رو ترک میکنن فقط برای سازمان های ایرانی کار میکنن. 58% اونا که برای مهاجرت اقدام عملی انجام دادن هم فقط برای سازمان های ایرانی کار میکنن. دقت کنید هر دو تا یافته نشون میده عمده افرادی که مهاجرتشون قطعی شده یا برای مهاجرت اقدام عملی کردن، یعنی بین 50-60% در سازمانا و شرکت های ایرانی کار میکنن و بنابراین کاملا طبیعیه که مهاجرتشون فشار بر تأمین نیروی انسانی شرکت ها و سازمان های ایرانی رو بیشتر کنه. از همین زاویه است که بررسی فرضیه اثر محیط و شرایط کار شرکت‌ها و سازمان‌ها بر تصمیم‌گیری افراد درباره مهاجرتشون و اینکه بمونن و هیچ کاری نکنن یا اقدام عملی کنن اهمیت پیدا می‌کنه. حالا بگذارید با بررسی نگاه و ارزیابی افرادی که تجربه کار در شرکت و سازمان ایرانی رو داشتن ببینیم چی گیرمون میاد که به درد تحلیل اوضاع اجتماعی، شرایط سازمان‌ها و حتی توصیه‌هایی برای بهبود مدیریت منابع انسانی داشته باشه. از اینجا به بعد درباره مفاهیم و مباحثی میگیم که ممکنه برای مدیرای کسب و کار، واحدهای مدیریت منابع انسانی یا هر کسی که میخواد وضع و حال شرکت و سازمان کار رو بهتر کنه به درد بخوره. سوای این که به پژوهش درباره مهاجرت علاقمند باشه یا نباشه. احساس عدالت در سازمان حداقل در سه بعده، عدالت توزیعی، عدالت رویه‌ای و عدالت تعاملی مهمه. خیلی مختصر یه تعریفی از هر کدوم بدم. احساس عدالت توزیعی درباره احساس افراد درباره عادلانه بودن نسبت بین کاریه که در سازمان انجام میدن و پاداش و مزایایی که میگیرن. کسی که احساس عدالت توزیعی داره فکر میکنه همه مواهب مادی که بابت کارش میگیره با کاری که انجام میده تناسب داره، مثلا حقوقش با کاری که انجام میده متناسبه. اگه این احساس رو نداشته باشه، این تناسب رو نداشته باشه، خب احساس بی‌عدالتی توزیعی میکنه. احساس عدالت رویه‌ای درباره درک افراد از عادلانه بودن قواعد و رویه‌هایی که درون سازمان جاریه. سوال درباره اینه، آیا تصمیم گیری تو شرکت شما عادلانه است؟ آیا مشارکت همه تو سازمان محقق میشه؟ احساس درباره پول و پاداش و مواهب نیست، احساس درباره رویه‌های تصمیم گیری و اجرای اموره. احساس عدالت تعاملی درباره محترمانه بودن و رعایت اصول انسانی و اخلاقی تعامل و برخورد با افراد تو سازمانه. فرض کنید حقوق افراد رو تو سازمان عادلانه بدن، یعنی واقعا بین کارشون با حقوقی که میگیرن تناسب داشته باشه، اما این حقوق رو خیلی بدون رعایت آداب و شؤونات به افراد بدن، مثلا فرض کنید حقوقشون رو بریزن تو گونی به صورت پول اسکناسی بذارن رو میزشون، یا با افراد خارج از نزاکت و شؤون برخورد بشه. در این حالت فرد حتی اگه حقوق عادلانه بگیره احساس عدالت تعاملی نداره، احساس میکنه به شؤوناتش توهین شده و مراعات حالش نشده. حالا ما خواستیم تو پرسشنامه از اونایی که تجربه کار در ایران دارن سطح احساس عدالت توزیعی، عدالت رویه‌ای و عدالت تعاملیشون رو بپرسیم. من نمیخوام ذهن شما رو با ردیف کردن سوالاتی که پرسیدیم مخشوش کنم و بنابراین از هر کدوم یکی دو گویه رو ذکر میکنم که فضای متغیر دستتون بیاد. مثلا در زمینه سنجش احساس عدالت توزیعی از پاسخگو خواستیم که نظرش رو درباره این گویه ها بگه. پرسیدیم چقدر بین حقوقی که میگرفتید و کاری که انجام میدادید تناسب بود یا هست؟ این بود یا هست مربوط به دو گروه دیگه، اونایی که بود رو بود، یعنی اونایی که قبلا در ایران بودن حالا مهاجرت کردن پس میتونستن بگن چقدر تناسب بوده، اونایی که هست همونایی که از داخل ایران داشتن پاسخ میدادن. این فعل‌های دوگانه تو همه گویه‌ها به دلیل ماهیت پرسشنامه و پاسخگویا وجود داشته. یا ازش پرسیده بودیم که حقوقی که میگیرید یا میگرفتید برای زندگی مناسب کفایت میکند یا کفایت میکرد. نکته جالب اینه که میانگین احساس عدالت توزیعی در بین اونایی که مهاجرت نکردن میانگینش از 15 بوده 6.4، در حالی که تو اونایی که مهاجرت کردن این میانگین احساس عدالت توزیعی بوده 7.6، یعنی بیشتر احساس عدالت توزیعی میکردن. سه تا یافته جالب داشت. ایرانیای مهاجر به هنگامی که در شرکت‌ها و سازمان‌های ایرانی کار میکردن احساس عدالت توزیعی بیشتری داشتن نسبت به کسایی که امروز دارن تو سازمان‌ها و شرکت‌ها تو ایران کار می‌کنن. اما یافته دوم جالب‌تره. میانگین احساس عدالت توزیعی اون دسته مهاجرایی که از ابتدای سال 97 به بعد از کشور مهاجرت کردن به طرز معناداری کمتر از کسایی که پیش از سال 97 مهاجرت کردن. و میانگین احساس عدالت توزیعی در بین کسایی که مهاجرت نکردن، حتی از کسایی که بعد از سال 96 و از ابتدای سال 97 هم مهاجرت کردن پایین تره. معنیش خیلی روشنه. آدمایی که تو سالهای اخیر، یعنی هر چقدر به زمان حال نزدیکتر میشی، مهاجرت کردن، بیشتر از اونا که قبلتر مهاجرت کردن احساس بی‌عدالتی توزیعی دارن و اونایی که داخل موندن و هنوز مهاجرت نکردن، حتی از اونایی که تو 4-5 سال اخیر مهاجرت کردن، بیشتر احساس میکنن با بی‌عدالتی توزیعی مواجهن. یعنی بیشتر احساس میکنن حقوقشون و کارشون تناسب نداره، بیشتر احساس میکنن حقوقشون کفایت خرج زندگیشون رو نمیده و بیشتر احساس میکنن بین حقوق خودشون و بقیه کارکنانی که تو سازمان کار میکنن تناسبی نیست و عدالتی وجود نداره. برای بررسی احساس عدالت رویه‌ای ما از دو گویه استفاده کردیم. از پاسخگو خواستیم نظرش رو بین گزینه‌های خیلی کم تا خیلی زیاد به این دوتا گویه نشون بده. گویه اولین بوده چقدر در مقررات و شیوه های عمل و تصمیم گیری محل کارتون اصول اخلاقی رعایت می شد یا می شود. گویه دوم هم این بوده که چقدر در محل کارتون روال‌ها و مقررات سازمانی برای همه به یکسان اجرا می شد یا می شود. بازم مواجه شدیم با این که میانگین احساس عدالت رویه‌ای در گروه غیر مهاجران پایین تره، اگرچه آزمون آماری نشون میداد که در اینجا خیلی اون تفاوت معنادار نیست. یعنی درست اونایی که در ایران هستن احساس عدالت رویه‌ای پایین تری دارن، ولی به لحاظ آماری نمیشه این پایین تر بودن رو معنادار دونست. به عبارتی بین مهاجرت کرده ها و اونایی که داخل ایران هستن احساسشون از میزان عدالت رویه‌ای در سازمان های ایرانی تقریبا برابره. اما متغیر سومی که میسنجیدیم احساس عدالت تعاملی بود. احساس عدالت تعاملی داستان متفاوتی داره. سه تا گویه داشت. گویه هاش این بود: چقدر مدیریت محل کارتان در برخورد با شما ادب را رعایت میکرد یا رعایت میکند. دو، چقدر احساس میکنید که در محل کارتان فرد مورد احترام مدیریت بوده اید یا هستید. این دو تا گویه. یه گویه سوم هم داره که خیلی گویه متمایزیه: چقدر احترام به سبک زندگی و علایق شما در سازمان یا شرکت رعایت می شد یا می شود. اون دو گویه اول که درباره رعایت ادب و احترام به فرد در محل کارش بود، میانگین نمرشون بالاتر از متوسط بوده، اما در احترام به سبک زندگی و علایق یک دفعه نمره میفته زیر متوسط. مهاجر و غیر مهاجر هم تو این گویه سوم، یعنی احترام به سبک زندگی، عین همن. البته اینجا هم مثل احساس عدالت رویه‌ای فرق معناداری بین مهاجرها و غیر مهاجرها نیست. آدمایی هم که تو دوره‌های مختلف مهاجرت کردن فرقی با هم در نگاه به عدالت تعاملی ندارن. خلاصه کنم، بحث احساس عدالت در سازمان رو میتونیم اینجوری بر اساس داده‌هایی که به دست آوردیم بگیم. هر چه زمان گذشته و به زمان حال نزدیک‌تر شدیم، نگاه کارکنان شرکت‌ها و سازمان‌های ایرانی به مابعضای مادی و مالی کاری که انجام میدن منفی‌تر شده. حتما البته میتونه بازتابی از وضعیت اقتصادی کشور هم باشه. دوم، نگاه کارکنان شرکت‌ها و سازمان‌های ایرانی به عدالت رویه‌ای و تعاملی که هر دوشون درباره شیوه اداره کردن سازمان‌ها هستن، در طول زمان تغییری نکرده. بین مهاجر و غیر مهاجر هم تفاوتی نیست. انگار ماهیت اداره کردن سازمان‌ها و شرکت‌های ایرانی از نظر روابط انسانی تغییری نکرده و همون جوری این سازمان‌ها و شرکت‌ها اداره میشن که در گذشته اداره می‌شدن و به این ترتیب نظرات آدم ها تغییری نکرده و البته نمره نظرات آدم ها هم پایین تر از متوسطه. یک تفاوت شاخص هم مشاهده شد و اونی که اونجایی که آدم ها میرسن به اظهار نظر درباره اینکه علایقشون و سبک زندگیشون در سازمان ها محترم شمرده میشه یا نمیشه، یه دفعه سطح نمره خیلی میاد پایین. سوالای بعدی رو درباره ارزیابی آدم‌ها از وضعیت ارتقا و پیشرفت تو سازمان ایرانی پرسیدیم. بیاید یه نگاهی به گویه‌ها بندازیم که نظر پاسخگو رو درباره همین گویه‌ها جویا شدیم. به پاسخگو گفتیم که نظرت درباره این سه تا گویه در محل کارت چیه؟ یک، ارتقای شغلی افراد متناسب با لیاقتشان بود یا هست؟ ملزومات و پیش نیازهای رشد و پیشرفت در اختیار من قرار داده شده است یا قرار داده شده بود. و نهایتاً فرصت مناسب برای ارتقا و پیشرفت بر پایه شایستگی در سازمان من وجود داشت یا دارد. جالبه که میانگین نمره مهاجرا بیشتر از غیر مهاجرا بوده، یعنی اونایی که در تابستان 1402 از درون ایران درباره این گویه ها اظهار نظر کردن نگاهشون منفی تر بوده تا اونا که قبلا مهاجرت کردن و رفتن. این یه تصویری از فضای درون شرکت های ایرانی نمیده. اما جالبتر وقتیه که همین متغیر رو بین مهاجرهای دورهای مختلف مقایسه کنیم، یعنی بین مهاجرهایی که قبل از 92 رفتن، اونایی که بین 92 تا پایان 96 رفتن و اونایی که بعد از سال 97 یا از ابتدای سال 97 رفتن. میانگین احساس فراهم بودن شرایط ارتقا و پیشرفت در بین کسایی که بعد از سال 97 مهاجرت کردن به طرز معناداری پایین تر از کسایی که قبل از سال 97 مهاجرت کردن. این دقیقا همون احساسی نیست که خیلی از کسایی که باهاشون حرف میزنید نسل جوان هستن و سودای مهاجرت دارن در گفتگوهاشون به شما منتقل میکنن. اما بیاید یه قدم جلوتر هم بریم و نگاه پاسخگوها به مدیراشون رو هم ارزیابی کنیم و ببینیم این پاسخگوها درباره مدیراشون چی فکر میکنن، چه اونایی که مهاجرت کردن وقتی در ایران بودن با چه مدیرایی مواجه میشدن و چگونه ارزیابیشون میکردن و چه اونایی که از درون ایران به پرسشنامه پاسخ دادن چه نگاهی به مدیراشون داشتن. ما 4 تا گویه داشتیم که نگاه پاسخگو رو به مدیرش ارزیابی میکرده. 1. مدیران سازمان برای من و مشکلاتم ارزش قائل بود یا هست. 2. مدیران سازمان به اهمیت کار من واقف و نسبت به آن قدردان هستند یا حالا بودند. 3. مدیران سازمان من آدمهای باصلاحیتی بودند یا هستند. و نهایتاً 4. مدیران سازمان من فقط به فکر منافع خودشان نبودند یا نیستند. جالبه. بازم میانگین احساس رضایت اونایی که مهاجرت کردن از مدیراشون بیشتر از رضایت اونایی که از درون ایران به پرسشنامه جواب دادن. و از اون جالبتر و هشدارآمیزتر اینه که اون مهاجرایی که بعد از سال 1396 مهاجرت کردن به طرز معناداری نگاه منفیتری دارن نسبت به اونایی که قبل از این تاریخ مهاجرت کردن. و باز جالبتر، اونایی که بعد از سال 96 مهاجرت کردن با کسایی که در سال 1402 و از داخل ایران به پرسشنامه پاسخ دادن ارزیابی یکسانی دارن. دقت کنید، هرچی به زمان حال نزدیکتر میشیم نگاه آدم ها به مدیرای سازمانشون منفی تر شده. نمیخوام سرتون رو با تکرار احساسای مشابه بین آدمهای دورهای مختلف درد بیارم. همین وضعیتی که درباره ارزیابی آدما از مدیراشون شاهدید در خصوص احساس امنیت شغلیشون هم وجود داره. میزان احساس تهدید از ناحیه فقدان امنیت شغلی بین اون دست مهاجرایی که بعد از سال 96 مهاجرت کردن با مهاجرایی که قبل از سال 92 مهاجرت کردن یه تفاوت معنیدار داره. به عبارتی هر چقدر به اواخر دهه 90 داریم نزدیک میشیم میانگین احساس تهدید ناشی از فقدان امنیت شغلی افزایش معنادار رو داره نشون میده. یه سوال هم پرسیده بودیم به این ترتیب: وضعیت درآمد شما با توجه به استانداردهای پرداخت دستمزد در ایران، نه در جهان، چگونه است یا چگونه بود؟ یعنی هم فرد مهاجرت نکرده میتونه بگه وضع دستمزدش رو چجوری ارزیابی میکنه و هم اونی که مهاجرت کرده میتونه بگه که قبل از مهاجرت اوضاع دستمزدش با توجه به استانداردهای ایران چجوری بوده. از خیلی خوب تا خیلی بد میتونستن انتخاب کنن. اولا اونا که مهاجرت نکردن خیلی ارزیابی منفی تری دارن. ثانیا هرچی به زمان حال نزدیکتر میشیم ارزیابی مهاجران هم منفی تر میشه. اونی که سال 92، قبل از سال 92 یا قبل از 97 مهاجرت کرده نگاهش به حقوقش خیلی مثبت تره تا اونی که بعد از 97 مهاجرت کرده یا الان تو ایرانه و هنوز مهاجرت نکرده. یه سوال دیگه هم پرسیده بودیم به این صورت: به طور کلی از کار کردن در سازمان یا شرکت خودتون تا چه اندازه رضایت دارید یا رضایت داشتید؟ الگویی که تو موارد قبلی دیدید تو این متغیرم کاملا تکرار شده. اونا که پیش از سال 97 مهاجرت کردن، رضایت از محل کارشون به طور معناداری بیشتر از کساییه که بعدش مهاجرت کردن، و اونایی که از تو ایران جواب دادن به اونایی نزدیکن که بعد از سال 97 مهاجرت کردن. دقت کنید، خیلی روند روشنیه. هر قدر به زمان حال نزدیکتر میشیم، به 1402، ارزیابی آدما از وضعیت حقوق و دستمزد، شرایط ارتقا و پیشرفتشون تو سازمان، رضایتشون از مدیرا، احساس تهدیدشون از ناحیه فقدان امنیت شغلی و ارزیابی از درآمدشون منفی تر شده، و به طور قاطع یه تمایز معناداری هست بین کسایی که قبل از سال 97 مهاجرت کردن و اونایی که از ابتدای 97 به بعد مهاجرت کردن، و یه شباهتی هست بین اونایی که بعد از سال 97 مهاجرت کردن و اونایی که داخل ایران موندن. من تو اپیزود بعدی درباره مهاجرت که وارد تحلیل‌های دقیق‌تر میشیم، این تفاوت‌ها رو با موشکافی بیشتری خدمتتون میگم. سوال آخری که درباره عوامل سازمانی پرسیدیم اینه: به سهم عوامل مرتبط با حرفه یا سازمان و شرایط کاریتون در تمایل به مهاجرت بین 1 تا 10 چه نمره‌ای میدید؟ میانگین نمره کل نمونه تو این سوال شده 5.97، فرض کنید 6. جالبه، اونا که از داخل ایران جواب دادن میانگین نمرشون شده 6 و اونا که مهاجرت کردن شده 5.7. بازم اونا که داخل ایرانن و اونا که بعد از سال 1396 مهاجرت کردن یه نگاه منفی تری دارن. این یافته با اونایی که قبلا دیده بودیم کاملا سازگاره. هر چقدر به زمان حال نزدیکتر شدیم، سهم عوامل سازمانی در تصمیم مهاجرتی افراد بیشتر شده. ترجمهش میشه این: توان سازمان ایرانی برای نگهداشت نیرو انسانیش کاهش پیدا کرده. محورهای اصلی این کاهش توان هم چند چیز مشخصه: حقوق و دستمزد، نارضایتی از ظرفیت ارتقا و پیشرفت تو سازمان، نارضایتی از مدیران، احساس تهدید از ناحیه کاهش امنیت شغلی، نارضایتی از کلیت سازمان یا شرکت، و بالاخص احساس احترام نگذاشتن کافی به سبک زندگی فرد و علایقش. حالا وقتشه بریم سوالاتی رو مرور کنیم که درباره اوضاع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه از پاسخگوها پرسیدیم. از سوالات درباره اوضاع اقتصادی شروع کنیم. 2 تا گویه برای ارزیابی اوضاع اقتصادی از نظر پاسخگو تو پرسشنامه گذاشته بودیم. 7948 نفر از کسایی که داخل ایران بودن و 1945 نفر از کسایی که مهاجرت کردن درباره این 2 تا گویه اظهار نظر کردن. اول ببینیم اون 2 تا گویه چی هن. گویه اولین بوده: درآمد من کفاف هزینه های زندگی را نمیدهد یا نمیداد. خب میتونستن از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم بهش پاسخ بدن. گویه دوم این بوده: سرعت تغییرات اقتصادی، مشخصا تورم، مانع از رسیدن من به اهدافم میشود یا میشد. جالبه که نگاه به این تغییرات اقتصادی خیلی منفی تر بوده تا اون گویه کفاف درآمد برای هزینه های زندگی. دوباره هم همون الگوی قبلی رو که تو سوالای سازمانی دیده بودیم اینجا هم شاهدیم. مهاجرایی که بعد از سال 96 کشور رو ترک کردن خیلی ارزیابی منفی تری دارن از عدم کفایت درآمدشون برای پوشش هزینه‌های زندگیشون و اثرات نامناسبی که تورم بر تحقق اهداف زندگیشون باقی گذاشته. کاملا هم طبیعیه، یعنی نرخای تورم رو بعد از سال 97 ببینید، این روشن و آشکار معلومه. برای اینکه دقت ارزیابی اقتصادی رو در نزد فرد بیشتر بکنیم، بر اساس همین سوالایی که پرسیده بودیم اومدیم و همین 2 گویه‌ای رو که پرسیده بودیم با اون سوالی قبلن در بخش شرایط سازمانی درباره ارزیابی فرد از وضعیت درآمدش داشت کنار هم قرار دادیم و یه متغیر ارزیابی وضعیت اقتصادی ساختیم. این متغیر جدید 3 چیز رو همزمان میسنجه: کفاف درآمد برای هزینه های زندگی، اثر تغییرات اقتصادی مثل تورم روی اهداف زندگی فرد، و ارزیابی حقوقش با توجه به استانداردهای دستمزد در ایران. دوباره همون الگو تکرار میشه. به زمان حال که نزدیکتر میشیم، ارزیابی پاسخگو منفی تر میشه و اونایی که تو ایران موندن و اونایی که بعد از سال 96 مهاجرت کردن به طور میانگین نگاه منفی تری دارن نسبت به اونایی که قبل از سال 96 مهاجرت کردن. قشنگ همه چیز نشون میده که پایان سال 1396 با توجه به رخدادهایی که در اون سال رخ داد و با توجه به خروج ترامپ از برجام، یه نقطه عطف، یه نقطه گسست در بخش مهمی از جامعه ایرانی نسبت به وضعیت و حتی آینده ایرانه. این رو در سوالات بعدی خیلی روشن‌تر خواهیم دید. البته معنیش این نیست که نقطه گسست دیگه‌ای وجود نداره. این رو هم جلوتر خواهیم دید که نقطه گسست دیگه‌ای هم هست. بعد از این سوالا درباره وضعیت اقتصادی رفتیم سراغ وضعیت اجتماعی. بگذارید گویاهایی رو که برای ارزیابی وضعیت اجتماعی از نگاه پاسخگو در نظر گرفته بودیم مختصر معرفی کنیم. نشون میده که پاسخگو چه چیزی رو در اصل داشته ارزیابی میکرده. گویه اولش این بوده: به عنوان یک شهروند، حقوق شهروندی و سبک زندگی من به رسمیت شناخته میشود یا میشد؟ در جامعه از شأن و منزلت کافی برخوردار هستم یا بودم؟ و گویه سوم: در جامعه احساس امنیت دارم یا داشتم؟ تو گزارش اصلی خیلی به تفکیک این رو بین مهاجران و غیر مهاجران تفکیک کردیم و گزارشش هست، اما فعلا خیلی مختصر داده ها چی رو نشون میده. خب خیلی روشنه: احترام به سبک زندگی، حس داشتن شأن و منزلت شهروندی و احساس امنیت مفاهیم پایه‌ای ارزیابی وضعیت اجتماعی. نکته جالب برام این بود که پاسخگویان درون ایران وضعیت اقتصادی رو بدتر از پاسخگویان مهاجر ارزیابی کردن و مهاجران نسبت به افراد درون ایران وضعیت اجتماعی رو بدتر ارزیابی کردن. اما از این جالبترش اینه که تفاوت ارزیابی مهاجرا و غیر مهاجرا از گویه به عنوان یک شهروند، حقوق شهروندی و سبک زندگی من به رسمیت شناخته می شود یا می شد، تفاوتشون معنادار نبوده. یعنی چه اونایی که داخل بودن چه اونایی که خارج بودن، نگاهشون به این گویه که حقوق شهروندی و سبک زندگی من به رسمیت شناخته میشه یکسان بوده. یادمون بیاد که نمونه ما چه افرادی رو شامل میشه: بخش عمدتاً تحصیل کرده، جوان در این جامعه و متخصص. این گروه به طور میانگین چه داخل ایران بوده چه مهاجرت کرده، نظرش درباره این که حقوق شهروندی و سبک زندگی چقدر به رسمیت شناخته میشه نگاه یکسان و البته منفیه بر اساس میانگین آماری. آزمون تحلیل واریانس هم نشون میده گروه هایی که پیش از سال 92 و بین 92 تا 97 مهاجرت کردن ارزیابی یکسانی از هر دو وضعیت اقتصادی اجتماعی دارن، اما ارزیابی گروه سوم، یعنی اونایی که بعد از 96 مهاجرت کردن، از هر دو تا گروه قبلی منفی تره. اما یه نکته جالب ترم هست: ارزیابی وضعیت اقتصادی بین افرادی که از 97 تا 99 مهاجرت کردن با اونایی که در سالای 1400 تا میانه 1402 مهاجرت کردن تفاوت معناداری نداره، اما این در مورد وضعیت اجتماعی کاملا متفاوته. سه گروهی که قبل از سال 92، بین 92 تا 97 و بین 97 تا پایان 99 مهاجرت کردن وضعیت اجتماعی رو به طور میانگین مثل هم برآورد میکنن، اما اونا که از اول سال 1400 کشور رو ترک کردن وضعیت اجتماعی رو منفی تر از همه اونایی برآورد میکنن که قبل از سال 1400 مهاجرت کردن، و این برآوردشون با اونایی که از داخل در سال 1400 به این پرسشنامه پاسخ دادن کاملا شبیه. پنج تا گویه هم داشتیم تا نگاه پاسخگو به رابطه حکومت و مردم رو ارزیابی کنیم. برای اونا که اهل فن آمار و تحقیقات اجتماعی هستن بگم که تحلیل عاملی هم نشون میده که هر پنج تا گویه همراستان و میتونن یه عامل پنهان به نام رابطه حکومت و مردم رو ارزیابی کنن. اما این پنج تا گویه که نظر پاسخگو رو دربارشون پرسیدیم چیان؟ به پاسخگو گفتیم که نظر درباره هر کدوم از این گویاهایی که تو پرسشنامه اومده چیه و میتونسته بین کاملا مخالفم تا کاملا موافقم یکی رو انتخاب کنه و جواب بده. اما پنج تا گویه: گویه اول، شیوه حکمرانی و مملکت داری همراستا با واقعیات جامعه و خواست مردم است. گویه دوم، امکان پیشرفت بیشتر برای همه افراد جامعه وجود دارد یا داشت. 3. آزادی و امنیت مشارکت در فعالیت‌های سیاسی وجود دارد یا داشت. گویه 4. به طور کلی به مجموعه حاکمیت اعتماد دارم. و 5. فساد در اداره اقتصاد و جامعه اندک است. البته با توجه به گویه ها میشه اون متغیر یا عامل کلی که این 5 گویه بر اون دلالت دارن رو اسمشو گذاشت کیفیت اوکراینی. نمره چنین متغیری بین 5 تا 25 در تغییره. خب 5 گویه داشتیم، گویه ها بین 1 تا 5 نمره میگیرن و میتونه 5 تا 25 تغییر کنه. اومدیم و با تکنیک آماری تحلیل خوشه کلاستر آنالیسیس پاسخگویان رو بر اساس ارزیابیشون از این متغیر به 5 تقسیم کردیم. از عدد و رقمای جدول تحلیل خوشه میگذرم و فقط این رو داشته باشید که فقط 5.2% در خوشه هایی قرار میگیرن که ارزیابی متوسط مثبت و خیلی مثبت دارن. 94.8% در خوشه هایی قرار گرفتن که ارزیابیشون از این متغیر کیفیت و حکرانی منفی یا خیلی منفیه. یه بار دیگه هم اومدیم تکنیک آماری تحلیل واریانس رو برای مقایسه میانگین ها به کار گرفتیم و معلوم شد اونایی که بعد از پایان سال 1399 یعنی از ابتدای 1400 مهاجرت کردن به طرز معناداری نگاه منفی تری دارن تا اونایی که قبل از 1400 مهاجرت کردن. گام بعدی که برداشتیم در پرسشنامه اومدیم نظرات پاسخگو رو درباره چند تا گویه‌ای که درباره نسبت مهاجرت با زندگی شخصیش بوده رو پرسیدیم. بذارید اول گویه‌ها رو بخونم براتون، فضا دستتون بیاد. گویه اول میگه دوست دارم یا داشتم در خارج از کشور تحصیل یا کار کنم. گویه دوم میگه برایم مهم است که شهروندی یا اقامت یک کشور دیگر را داشته باشم. گویه سوم فرزندانم در خارج از کشور میتوانند آینده بهتری داشته باشند یا دارند. گویه چهارم در خارج از کشور میتوانم زندگی بهتر و شادتری داشته باشم یا دارم. و نهایتاً در خارج از کشور میتوانم بیشتر مفید باشم یا هستم. نگاه کنید جوهره این 5 گویه نسبت بین مهاجرت با زندگی شخصی خود فرده. خیلی وارد جزئیاتش نمیشم ولی 4 نکته در مورد این نسبت مهاجرت با زندگی شخصی رو بذاریم با هم مرور کنیم. درباره گویه دوست دارم یا داشتم در خارج از کشور تحصیل یا کار کنم تفاوتی بین اونایی که تو ایران بودن و اونایی که بیرون از ایران بودن وجود نداره. در مورد گویه برایم مهم است که شهروندی یا اقامت یک کشور دیگر رو داشته باشم، اونایی که تو ایران بودن براشون این گویه مهمتر بوده تا اونایی که مهاجرت کردن. نکته سوم در مورد گویه فرزندانم خارج از کشور میتوانن آینده بهتری داشته باشند، اونایی که داخل ایران بودن پاسخ مثبت‌تری به این دادن تا اونایی که خودشون خارج مهاجرت کردن و زندگی میکنن. و در نهایت در گویه در خارج از کشور میتوانم زندگی بهتر و شادتری داشته باشم، اونایی که مهاجرت کردن نمره بالاتری دادن. جالب نیست؟ اونایی که تو ایرانن نسبت به اونایی که مهاجرت کردن به طور میانگین ارزیابی بهتری از تأثیر مهاجرت بر آینده بچه‌هاشون دارن، اما تصورشون از این که در خارج میتونن شادتر باشن منفی تره. خلاصش اینجوریه، اونا که از درون ایران به پرسشا پاسخ دادن نسبت به مهاجرانی که از خارج به پرسشنامه پاسخ گفتن این تفاوت‌ها رو دارن. داشتن شهروندی یا اقامت یک کشور دیگه برای اونایی که داخل ایران بودن مهمتر بوده و تصور میکنن فرزندانشون میتونن در خارج آینده بهتری داشته باشن، یعنی بیشتر تصور میکنن حتی نسبت به اونایی که خارج هستن. و همزمان در مقایسه با مهاجرایی که الان در خارج زندگی میکنن ارزیابیشون از این که در خارج میتونن بهتر و شادتر زندگی کنن و در خارج میتونن مفیدتر باشن منفی تره. لابلای این دوتا ارزیابی میتونم یه چیزی رو بخونم یا حداقل تفسیر من اینه، شما میتونید تفسیر خودتون رو داشته باشید. انگار آدمای داخل ایران با این ارزیابیشون دارن میگن وقتی مهاجرت کنم احتمال اینکه شادتر یا مفیدتر باشم خیلی کمتر از اینه که بچه هام در آینده زندگی بهتری داشته باشن. انگار یه نسلی یا یک بخشی از یک نسلی داره خودش رو فدای زندگی آینده بچه هاش میکنه. معنیش این نیست که زندگی خودش مهم نیستا، اما حداقل من چنین تفسیری از این داده ها دارم. خوبه تفسیر شما رو هم بدونیم و بالاخص تفسیر اون دسته ایرانی هایی که مهاجرت کردن یا همین الان دنبال مهاجرت هستن. 2 متغیر دیگر رو هم از نگاه پاسخگوها ارزیابی کردیم. یکیش متغیر نگاه به ایرانه. منظورمون از نگاه به ایران هر اون چیزیه که در سه گویه‌ای که میخونم درج شده یا شما ازش برداشت میکنید. از پاسخگو خواستیم ارزیابیش درباره این سه گویه رو با انتخاب یکی از گزینه‌های کاملا مخالفم تا کاملا موافقم نشون بده. گویه ها ایناست: یک، به آینده ایران خوشبین هستم. دو، از اینکه تابعیت ایران را دارم احساس رضایت دارم یا احساس رضایت میکنم. سه، ایران کشور مناسبی برای زندگی کردن است. از نظر تکنیک آماری میانگین این طیف 9، عدد 9. اگه پاسخگو به هر سه گویه نمره 3 بده، یعنی گزینه کم و بیش متوسط رو انتخاب کنه و موافق و مخالف نباشه، میانگین طیف میشه 9. اگه با همش کاملا مخالف باشه نمرش میشه 3 و اگه همش رو کاملا موافق باشه نمرش میشه 15. میانگین به دست اومده تو این پیمایش شده 6.7، یعنی 2.3 نمره از میانگین طیف که 9 باشه کمتره، یعنی گرایش به سمت مخالفت با این گویه ها بیشتره. آزمون تی که تو آمار برای مقایسه میانگین دو گروه استفاده میشه نشون میده که در میانگین نمره دو گویه به آینده ایران خوشبین هستم و گویه از این که تابعیت ایران را دارم احساس رضایت می کنم، هیچ تفاوت معناداری بین پاسخگوهای داخل ایران و مهاجران نیست. یعنی اگه کل نمونه رو به دو قسمت تقسیم کنیم، اونایی که مهاجرت کردن، اونایی که داخل ایرانن، تو این دوتا گویهی که گفتم با هم تفاوت ندارن. اما تو گویه ایران کشور مناسبی برای زندگی کردن است، پاسخگویانی که داخل کشور بودن میانگین بالاتری دارن نسبت به اونایی که از خارج پاسخ دادن. البته دوباره شاهدیم که هر قدر زمان مهاجرت پاسخگو به زمان حال نزدیکتر میشه، نگاه پاسخگوها به ایران منفیتر شده. دست آخرم در پایان سوالاتی که درباره شرایط کلان و اقتصاد و جامعه و سیاست پرسیدیم، به پاسخگو گفتیم که در کل به سهم عوامل کلان و شرایط کلی کشور بر تصمیمت برای مهاجرت به خارج بین 1 تا 10 چه نمره‌ای میدی؟ پاسخ 8853 نفر به این پرسش ثبت شده و میانگین نمره هست 8.49، 8.5. اگه یادتون باشه وقتی از پاسخگوها پرسیده بودیم سهم عوامل سازمانی در تصمیم مهاجرتیتون چقدر بوده یا هست، از 1 تا 10 میانگین شده بود 5.97 یا 6. اما در ارزیابی تأثیر عوامل کلان شده 8.5. جالبتر اینه که میانگین همین نمره برای اونایی که مهاجرت کردن و از ایران خارج شدن 8.84، ولی برای اونایی که داخل ایران موندن و از داخل ایران دارن پاسخ میدن 8.14. اما تصویر وقتی واقعی تر میشه که بین اونا که اصلا به مهاجرت فکر نمی کنن و بقیه مقایسه کنیم. این عدد، یعنی میانگین سهم عوامل کلان در تصمیم مهاجرتی، برای اونایی که اصلا گفتن به مهاجرت فکر نمی کنن هست 6.14، و برای اونایی که مهاجرتشون قطعی شده و گفتن به زودی کشور رو ترک می کنن هست 9.32. از این جالبتر، میانگین نمره ارزیابی افراد از سهم عوامل کلان در تصمیم مهاجرتی برای اونایی که به زودی ایران رو ترک می کنن در مقابل اونایی که مهاجرت کردن و قصد دارن به کشور برگردن، اونایی که قصد دارن برگردن سهم عوامل کلان رو کمتر ارزیابی میکنن تا اونایی که مهاجرتشون قطعی شده و دارن میرن. کارنامه یکی از حامیان پادکست در طرح 100 میلیون تومان هدیه کتاب بوده. پلتفرم کارنامه هزینه 50 جلد از کتابایی که بیشترین تقاضا براشون وجود داشت رو متقبل شدن. نفس مشارکتشون اهمیت داشت و حتی تقاضای معرفی محصولشون رو هم نداشتن. به انتخاب خودمون داریم محصولشون رو در این بخش معرفی میکنیم. کارنامه پلتفرم آنلاین خدمات خودروه، در نقطه ایستاده که جای خالی اعتماد و تخصص به شدت حس میشه. میپرسید چرا؟ چون وقتی حرف معامله یک کالای سرمایه‌ای مثل ماشین میشه، شدیداً به تخصص قابل اعتماد نیاز داریم. تخصص قابل اعتمادی که وضعیت سلامت ماشین و شفاف شدن شرایط معامله رو تضمین کنه. متخصصای کارنامه قیمت‌گذاری منصفانه و خرید و فروش شفاف ماشین رو با بالاترین کیفیت به مشتریاشون ارائه میدن. برای این کارم به طور مستمر آموزش می‌بینن و ضمانت‌هایی هم میدن که کیفیت کارشون رو برای خریدار و فروشنده بالاتر می‌بره. همه اینا به خریدار و فروشنده کمک می‌کنه که از ناحیه کمبود اطلاعات درباره ماشینی که معامله می‌کنن و کمبود اطلاعات درباره قوانین و مقررات معامله متضرر نشن. معامله ماشین از طریق کارنامه احتمال این رو که بعد از معامله یکی با آدم بگه سرت کلا رفته رو واقعاً کم می‌کنه. خیال راحت متاییه که در زمانه حاضر کمیابه و این خیال راحت خدمتیه که کارنامه در معامله ماشین به مشتریاش عرضه میکنه. آدرس وبسایت کارنامه، پلتفرم خدمات آنلاین خودرو و حامی طرح 100 میلیون تومان هدیه کتاب پادکست دغدغه ایران رو در توضیحات این اپیزود قرار دادیم. اول بگم که چیو تا اینجا نگفتم. من فعلا فقط یه توصیف کلی کردم که دو دسته، یعنی آدمایی که از داخل ایران به پرسشنامه پاسخ دادن و اونایی که مهاجرت کردن و خارج از ایران هستن، به سوالات مختلف درباره عوامل سازمانی و عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ناظر بر کلیت زندگی چه واکنشی نشون دادن. نکاتی هم درباره مقایسه دیدگاه‌های آدمایی که تو دوره‌های مختلف مهاجرت کردن ارائه کردیم، اما چی نگفتیم؟ من هنوز هیچ تحلیلی درباره رابطه بین سن و جنس و نوع دانشگاهی که افراد توش درس خوندن و حوزه‌ای که توش کار کردن و رشته تحصیلیشون و درآمدشون با تصمیم‌های مهاجرتیشون ارائه نکردم. من هنوز هیچی درباره تفاوت بین اونا که اصلاً به مهاجرت فکر نمی‌کنن با اونا که فکر می‌کنن ولی اقدامی نکردن، با اونا که اقدام کردن و منتظر نتیجه‌ن و اونا که اقدام مهاجرتیشون جواب داده و به زودی کشور رو ترک می‌کردن یا تا حالا ترک کردن هم نگفتم. من هنوز چیزی درباره تفاوت‌های بین اونایی که مهاجرت کردن و قصد بازگشت دارن و اونا که قصد بازگشت ندارن هم نگفتم و من هنوز هیچ تحلیل آماری ارائه نکردم که بین دو دسته عوامل سازمانی که ابتدا بررسیشون کردیم و عوامل کلان اقتصادی، اجتماعی، سیاسی که داده‌هاشو ارائه کردیم کدومشون تأثیر بیشتری بر تصمیم مهاجرتی داشتن و دارن. اینایی که نگفتم همون تحلیلایی هن که در قسمت دوم اپیزودهای چرا مهاجرت میکنند به اونا میپردازیم. اما تا حالا چی گفتیم؟ نمیخوام مطالب رو تکرار کنم و بنابراین در خلاصه ترین شکل ممکن میشه چند گزاره رو با قید یک احتیاط و شرط ارائه کرد. اون احتیاط و شرط اینه که پژوهش پیمایشی ما روی فضای مجازی انجام شده و بخش تحصیل کرده تر، جوانتر و حتی پردرآمدتر جامعه بهش پاسخ گفته. این تحقیق رو میشه نماینده دیدگاه‌های همین بخش جامعه تلقی کرد و حتماً بیانگر دیدگاه کل جامعه نیست. من البته نمیدونم اگه تحقیقی انجام بدیم که نمونه معرف‌تری داشته باشیم نتیجه خیلی متفاوت میشه یا نمیشه، اما حداقل بر اساس این نمونه نمیتونم درباره کل جامعه ایران ارزیابی ارائه کنم. معنیش این نیست که داده‌ها اهمیت ندارن. اتفاقاً این داده‌ها درباره ارزیابی‌های تحصیل کرده ترین، جوان ترین و شاید مؤثرترین قشر بر آینده سرمایه انسانی و نیروی تخصصی جامعه ایرانه. پس معرف نبودن نمونهی که بررسی کردیم به معنای کم اهمیت بودن داده هایی که گفتیم نیست. اما اون چه گفتیم به اختصار چی بود؟ یک، هر قدر به زمان حاضر نزدیکتر شدیم، افراد ارزیابی منفی تری از متغیرها و عوامل در اون سازمانی و کلان داشتن. نگاهشون به حقوق و دستمزدها، کیفیت مدیران، ظرفیت پیشرفت و ارتقا در سازمانها و شرکتها و رضایت از سازمانها منفی تر شده. این پیام هشدار دهندهی برای همه صاحبان کسب و کارهاست. دو، هر قدر به زمان حاضر نزدیک شدیم، بالاخص بعد از سال 1396 و در برخی عوامل مثل متغیرهای اجتماعی به طور مشخص از ابتدای 1400 به بعد شاهد شکلگیری نگاه منفی تر به عوامل کلان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هستیم. داده ها نشون میدن نگاه های منفی در بین کسانی که مهاجرت میکنن یا برای مهاجرت اقدام میکنن به طرز معناداری خیلی بیشتره. سه، و شاید دادهی که بیش از هر چیز هشدار دهنده است اینه، نمونه‌ای که بررسی کردیم نمونه‌ای از تحصیل کرده ترین، جوانترین و مستعدترین آدمهای این سرزمینه. ترکیب دانشگاه‌هایی که این آدم‌ها توش درس خونده بودن رو ابتدای اپیزود گفتم خدمتتون. اینا به سه گروه تقسیم شدن: 20% که به مهاجرت اصلا فکر نمی‌کنن، 60% که فکر می‌کنن تمایل دارن ولی اقدامی انجام ندادن، و 20%ی که برای مهاجرت اقدام کردن، و 3% از این 20% موفق هم شدن و در آستانه ترک کشور بودن وقتی به این پرسشنامه پاسخ میدادن. من هنوز نگفتم که این سه گروه چه تفاوتهایی با هم دارن، و وقتی بگم فکر میکنم تصویر هشدار دهنده تری معلوم میشه. اپیزود بعدی که مهاجرت بپردازیم درباره این نگفته ها گفته های مهم میخواییم داشت، مستند به تحلیل آماری که انجام میدیم. قبل از اینکه اپیزود رو به کلی تموم کنیم یه نصف خبر بدم، چون همش رو الان اعلام نمی کنیم. تو این مدتی که خدمت شما نبودیم و اپیزود رای نکردیم، دست به کار تولید یک پادکست جدید شدیم. اپیزود بعدی که درباره مهاجرت داریم جزئیات کامل این پادکست جدید رو اعلام می کنم. تا اون موقع یک اپیزود رو هم منتشر خواهیم کرد و شما رو به شنیدن اون یک اپیزود هم دعوت می کنیم. اما تا اون موقع میتونید به ما ایمیل بزنید و برامون بنویسید که حدس میزنید اون پادکست موضوعش چیه، یا دوست دارید موضوعش چی باشه. بین کسایی که به ما درباره این موضوع ایمیل ارسال کنن و نظرشون رو بگن، 5 جلد کتاب ارزشمند و نسبتاً گران قیمت رو هم قرعه کشی میکنیم. تقریبا مطمئنیم که خیلی ها منتظر چنین محتوایی بودن و هستن و از شروع به کار چنین پادکستی خوشحال میشن. امیدواریم در چارچوب اون پادکست هم بتونیم محتوای قابل توجه و مورد عنایت شما رو تولید بکنیم. خب، از اینکه دوباره در فصل ششم ما رو دنبال میکنید و این اپیزود رو با ما بودید سپاسگزاریم. قدردان حمایت‌های شما هم هستیم، حمایت‌هایی که در قالب معرفی ما به دیگران، حمایت مالی یا هر کار دیگه‌ای که خودتون صلاح میدونید انجام میشه. انشالله بتونیم محتوای با کیفیت تری رو با توجه به حمایت های شما ارائه بکنیم. فعلا تا اپیزود 102 پادکست دغدغه ایران، خدا حافظ.